از بنی سعد چیزی نمی دانستم الا درد و دلهایی که همان ارتشی مؤمن و انقلابی لابلای مباحث آموزشی برای ما از تفکر غلط او در اداره جنگ کرد. با هیجان سراغ بیسیم رفتم و قبضشی ها را به گوش کردم و با شادی و شعف به مسئول قبضه خمپاره گفتم یک مهمانی حسابی داریم، تا آنجا که برایت مقدور است نقل و نبات بریز. تا آن روز مصرف خمپاره ما روزانه بیش از 3-4 گلوله نبود، اما انگار قبضچی ها هم عزل بنی صدر را گشایش در جنگ می دانستند. آن روز قریب 50 گلوله روی مواضع عراقی ها ریختیم. بیش از 2 ماه بود که در خط مقدم بودم و برای 2 چیز دلتنگ. یکی برای پسر خاله هم سعید که او را به ارتفاع شنام فرستاده بودند و دیگر برای خوردن نوشابه. و در این وانفسای تیر و ترکش هوس خوردن نوشابه مثل خوره به جانم افتاده بود. تنها کسی که دیدنش افکار بچگانه و بازیگوشی های پنهان دوران کوچه و محل را از ذهنم خارج می کرد ناهیدی بود. وقتی با او هم کلام می شدم، پدر و مادر، برادر و پسرخاله و نوشابه را فراموش می‌کردم. مرام و اخلاقش مرا شیفته خود کرده بود و عجیب، او هم روان و درونیات مرا خوب می‌فهمید. یک روز گفت چند وقت است که عقب نرفته ای؟ اصلا عقب نرفتم. من از ارتفاع پشت سرمان و پای قبضه خمپاره عقب‌تر نرفتم. کجا حمام می‌کنی؟ لب یک چشمه کنار آن تپه. اما اینجا هوا سرد است، لازم است که به شهر بروی و یه دوش آب گرم و جانانه بگیری و زود برگردی. همان روز یک دیدبان را از محور دیگری جایگزین من کرد و بعد از 2 ماه به مریوان برگشتم. شهر حالت عادی خود رو داشت. از اینکه مردم رو در خیابان ها می دیدم که کم و بیش کرکره دکان ها رو بالا داده خوشحال شدم. چشمم دنبال شیشه های زرد نوشابه کانادا درای بود، اما برای اینکه پاسخ دلم را ندهم به سپاه مریوان رفتم و داخل کانکس های آن یک حمام حسابی گرفتم. همانجا دوباره حاج احمد را دیدم که مرا خیلی خوب به خاطر آورد. شب در آسایشگاه خوابیدم و فردا صبح در میان خیابانهای مریوان پرسه زدم و از قضا چشمم به نوشابه ها افتاد. کمی پول داشتم، 3 تا نوشابه خریدم با 3 بیسکویت و کنار جدول خیابان نشستم و با ولع تمام خوردم. فروشنده کرد وقتی اشتهای مرا دید پرسید از بچه های کاک احمد هستی؟ نوشابه و بیسکویت راه گلویم را بسته بود. با سرم جواب دادم بله. خندید و گفت اینها همه مال کاک احمد است، تو هم میهمان کاک احمد هستی، نوش جانت. بیشتر از نگرفتن پول از اینکه حاج احمد توانسته بود در دل این مردم جا باز کند خوشحال شدم. به خط برگشتم، ناهیدی همانجا بود. گفت به موقع آمدی، عملیات جلو افتاده است. و مرا با موقعیت منطقه روی نقشه توجیه کرد. تلاش اصلی عملیات روی ارتفاعی به نام قوچ سلطان بود و عملیات تا جبهه چپ ما و تا محور پاوه امتداد می‌یافت، جایی که حاج ابراهیم همت در آنجا فرماندهی می‌کرد. عصر عملیات یک کامیون 5 تنی مهمات آوردند و در خط تقسیم کردند. بخش زیادی از آن خمپاره 120 میلیمتری بود که به دلیل نبودن جاده ماشین رو بردن مهمات خمپاره تا پای قبضه ها ممکن نبود. عملیات نزدیک می شد و مجال تأخیر نبود. با چند نفر شروع کردیم و یکی یکی جعبه های خمپاره رو روی دوش انداختیم و از یک مسیر 500 متری تا پایین تپه، یعنی محل استقرار خمپاره ها، برد. وزن هر جعبه بیش از 25 کیلوگرم بود و راه شیبدار خاکی را باید به دفعات می رفتیم و برمی گشتیم. قریب 400 جعبه را تا پای قبضه ها بردیم. تمام لباس و بدنمان خیس عرق بود، اما از اینکه می دیدم قرار است اینها رو روی سر دشمن بریزیم خستگی از تنمون خارج می شد و من خوشحالتر از اینکه به یک قبضه خمپاره قبلی 2 خمپاره دیگه اضافه شده. شامگاه تا قبل از نماز ناهیدی و آن مربی ارتشی خودشون رو به دیدگاه رسوندن. معلوم بود به دلیل حساسیت منطقه و اهمیت عملیات ترجیح دادن خودشون وارد کار بشن. سرهنگ ارتشی دیدبان شد و من بیسیمچی. او و آقای ناهیدی هم برای تطبیق آتش به سنگر خود رفتن. عملیات 4 صبح شروع شد. نیروهای پیاده از محورهای مقابل درگیر شدند و سلاحهای منحنی زن عقبه های دشمن را زیر آتش گرفتند. دیدبان ارتشی تا ساعت 10 صبح یک سر از قبضه ها آتش خواست و قریب 300 گلوله رو بر سر عراقی ها ریخت. ساعت 11 چند قاطر از محورهای جلویی و سنگرهای فتح شده عراقی ها به سمت ما آمدند. روی هر کدام شهیدی رو بسته بودند که خون از سر و بدن اونها روی زمین میریخت و مظلومیتشان آتش به جان ما میزد. بابی سیم به آقای ناهیدی گفتم اجازه بده من جلو برم. گفت از جناب سرهنگ اجازه بگیر. جناب سرهنگ که شوق منو برای پیوستن به نیروهای درگیر در خط دید موافقت کرد و گفت اون جلو به مهمات و سبک و آب نیاز دارن، هر چقدر میتونی با خودت فشنگ و آب ببر. چند قطار فشنگ به خودم بستم و 2 دبه آب پر کردم و راهی جلو شدم. 1.5 ساعت راه تا خط فرد شده بود. وقتی رسیدم عراق داشت برای بازپسگیری سنگرهای از دست رفتش پاتک میکرد. دبه های آب و فشنگ رو داخل 1 سنگر و کنار چند رزمنده گذاشتم که همونجا چشمم به 1 پیراهن 4 جیب خوشگل و تن نرفته عراقی افتاد. پیراهن رو برداشتم، بلافاصله 1 خمپاره عراقی زوزه کشید و دم سنگر منفجر شد. موج انفجار به عمق سنگر پرتابم کرد. گرد و خاک که افتاد پیراهن هنوز در دستم بود. به خودم نهیب زدم میخوای شهید راه پیراهن بشی؟ پیراهن رو کنار پرت کردم و گیج و منگ از موج انفجار از سنگر بیرون اومدم. همونجا مسئول محور قله فتح شده رو دیدم. قیافش آشنا بود و گوش شکستش منو به خاطره آن چند همراه که با حاج احمد متوسلیان و صیاد شیرازی به دیدگاه اومده بودن برد. اسمش حسین قجایی بود و همه گوش به فرمان او بودن. مرا شراخت و اثر موج گرفتی رو گیر و در چهره هم دید و 1 مجروح که روی زمین افتاده بود اشاره کرد. این برادر رو بردار و به کمک 3 نفر دیگه به عقب ببر. اون 3 همراه به ظاهر دست و پاشون سالم بود، شاید وضعیتی مشابه من داشتن. مجروح رو 4 نفر روی برانکارد خواباندیم و از 1 مسیر مال رو به سمت عقب حرکت کردیم. خاک و ماسه ها و سنگ ریزه ها زیر پا روان بود، ولی ما 4 نفر حتی در شرایط معمولی روی 1 جاده ساد صاف هم تعادل نداشتیم. برانکارد از دستمون رها میشد و میافتاد، اما مجروح حرفی نمیزد. با اینکه جای بدنش سوراخ بود فقط نگاه میکرد. هنوز 100 متر از خط دور نشده بودیم که سر 1 شیب تند برانکارد چرخید و مجروح رها شد و مثل 1 تکه سنگ غلطان به ته دره افتاد و به 1 درخت گیر کرد. آوردنش امری محال بود. 4 نفری به هم نگاه میکردیم. قصه هم گرفت، اما خواستم خودم رو پیش از اون 3 نفر با روحیه نشون بدم و گفتم تقصیر ما نبود، راه دشواره، حالا برگردیم جلو، شاید کار دیگه ای از دستمون بیاد. وقتی پیش حسین قجایی برگشتی و ماجرا رو تعریف کردیم خیلی عادی برخورد کرد و به من گفت اسلحه که میتونی به عقب ببری، هر چقدر میتونی بردار و به عقب ببری.